چند روزی مورل را بر اساس نشانه هایی که همه جا همزمان از او می دادند در بوته‌زار تعقیب کرد. شکارچیانی که به خانه باز می گشتند قسم می خوردند که او را در دهکده ای دیدند و سرپرست هر بخش حدس می زد که او در محدودش مخفی شده است و در تدارک ضربه ای ناجوان مردانه است. شولچر هم کم کم از خود می پرسید که آیا مورل واقعا به تنهایی دست به عمل می زد؟ آیا از همدستی های با منظور استفاده نمی کرد؟ بدون کمک تصور عملیات یک سفید پوست در بوته‌زار با آن تحرک دشوار بود، اما هر بار که در دهکده ها از بومیان سوال می کرد با قیافه های از همه جا بیخبر برخورد می کرد. به محض اینکه موضوع را عنوان می کرد انگار دیگر کسی متوجه نمی شد او از چه چیز صحبت می کند. حدود یک ساعت بعد از نیمه شب به فورلامی بازگشت، اما چشمش گرم نشده بود که در اجرای دستور فرماندار چاد مبنی بر حضور فوری نزد او ناچار به ترک بستر شد. با عجله لباس پوشید، یک فنجان قهوه داغ لاجرعه سر کشید، داخل اتومبیل پرید و با احساس شدید چندش از سرما در فورلامی ساکت و پوشیده از ستارگان پیش راند. در گرماگرم یک شورای جنگی واقعی سر رسید. فرماندار که لابد از یک مجلس مهمانی در آمده بود، با لباس رسمی اما نامرتب، با آخرین قسمت سیگار برگی از کنار لب در میان ریشهایش که معلوم نبود از دود توتون حنایی رنگ شده بود یا رنگ طبیعیشان همانطور بود، مشغول تقریر متن چند تلگراف بود. حاضران مجلس عبارت بودند از فاسارد، رئیس دفتر که چهره پفالودش به بالشی شباهت داشت که مدتی زیاد اما به ناراحتی بر آن خفته باشند. برو، فرماندار نظامی چاد که بر روی نقشه‌ای خم شده بود و آن را با چنان تمرکز مفرطی مطالعه می کرد که بیش از یک توجه واقعی به نوعی سلوک و برخورد محتاطانه شبیه بود. افسر نگهبان که تمایل مشمئز کنندهی نشان می داد که به محض اینکه یکی از شخصیت‌های حاضر رشته سخن را به دست می گرفت خبردار بیستد. کمی دورتر لورانسو بازرس شکاربانی که کمتر در فورلامی دیده می شد و پیوسته جایی در تپه ها پرسه می زد. قولی سیاه که چندان مقید به سلسله مراتب اداری نبود، اما بین کسانی که شولچر می شناخت بهتر از همه می توانست بدون اینکه مضحک جلوه کند از شیرها حرف بزند. گاهی نگران و گاهی خشمگین به نظر می رسید. فرماندار تازه وارد را با بی صبری پذیرفت. وای شولچر، واقعا که گویا مثل همیشه در جریان هیچ چیزی نیستید. فاسارد او را در جریان بگذارید. رئیس دفتر با لحن شتاب زده و بریده بریده یک کسی که زندگیش را در میان تلگراف ها گذرانده است شروع به سخن کرد. موضوع اورناندوست. فرماندار با لحنی به شدت نیشدار پرسید. کاش لااقل اسم اورناندو را شنیده باشید. شولچر لبخند زد. از سه هفته پیش سراسر آفریقای استوایی تنین نام اورناندو را منعکس می ساخت. پیش از ورود او آنقدر تلگراف رسمی مخابره و بخشنامه و دستورالعمل محرمانه صادر شده بود که حتی پنداری پشه ها نامش را در گوش کارمندان براشفته وزوز می کردند. اورناندو مشهورترین روزنامه نگار آمریکایی بود، گزارشگری که خواننده داشت، صدایش از رادیو شنیده میشد و هر هفته بیش از 50 میلیون آمریکایی او را بر صفحه تلویزیون ستایش میکردند و از پاریس دستورات رسمی مبنی بر حسن تأثیر بر روی او صادر شده بود. امید می رفت که در بازگشت نفوذ خود را بر افکار عمومی آمریکا در جهت مساعد با اتحاد فرانسه اعمال کند. در نتیجه از تعلیمات صادره به وضوح استنباط می شد که آقای اورناندو نباید دچار اسهال خونی بشود، نباید خیلی گرمش بشود، نباید در جاده خیلی تکان بخورد و نباید شکارش از چنگش بگریزد، چون غرض اصلی از آمدن او به آفریقا شکارهای بزرگ بود. هرچند در تعلیمات تصریح نشده بود، با این حال از علاقه هیجان‌آلود پاریس احساس می‌شد که منبع‌هایی برای پاشیدن آب خنک بر قدوم اورناندو تعبیه شود و نسیمی ملایم موهایش را بنوازد و حتی یک پشه شخص شخیص ایشان را نیش نزند. او مردی بسیار فربه و درشت‌اندام با پوستی شیری رنگ و موهای مجعد و کوتاه شبیه استرخان سفید بود که در گذرگاه‌های سخت وامی داشت او را روی نوعی تخت روان حرکت دهند، در حالی که به رودها، تپه‌ها و پرتگاه‌هایی که از فراز آنها جابجایش می‌کردند نگاهی بی‌اعتنا می‌انداخت که عجیب ثابت بود. تصور این مسئله دشوار بود که چه نیاز مبهمی این مرد را واداشته بود برای شکار وحوش عظیم و جثه آفریقایی بیاید. مردی که شهرت داشت با کلامی قادر به کشتن انسان است. در حالی که برادران هویت بهترین وردست‌های شکار در منطقه مراقبت و هدایت او را بر عهده داشتند، تا آن ساعت دو شیر، یک کرگدن، چند کل با زیبایی تحسین برانگیز، اگر بتوان درباره جانوری کشته از زیبایی سخن گفت، و بالاخره در سحرگاه روز سوم در ساحل رود یالا فیل باشکوهی را با آجهایی به وزن 40 کیلو کشته بود که با همه خاکساری مرگ پیش پاهایش در غلطیده بود. اما نیم ساعت بعد اورناندو که برای ادرار تنها از چادرش دور شده بود، هدف گلوله‌ای قرار گرفته بود که درست به سینه‌اش اصابت کرده بود. با کمال عجله به فور آرشامبو منتقل شده بود و در آنجا به هذیان افتاده بود. گلوله از 2 سانتی‌متری قلبش گذشته بود، موضوعی که به یکی از رقبایش در آمریکا فرصت داد تا گزارش خود را با این کلمات ساده شروع کند: پس او قلب داشت. فرماندار در حالی که انبوه تلگراف ها را از جلوی خود عقب می زد گفت: بله، 5 روز است که این اتفاق افتاده و تنها نتیجه گیری تقریبا معقول از ارتباطات پاریس و برازاویل این است که از این بابت از من بسیار ناراضی‌اند. تجربه ای فراموش نشدنی. هرگز خیال نمی کردم تلگراف های رسمی قادر باشند در فحاشی به چنین انشاهای شاعرانه‌ای برسند. راستش نمی دانید کدام را انتخاب کنید. با حرکت دست تل انباشته روی میز کارش را نشان داد. برای دستگیری مورل 48 ساعت مهلت دارم، چون طبعا موضوع را به گردن او انداختم و امیدوارم به خلف وعده وادارم نکند. توجیه فوری ما این بوده که طرف نوعی دیوانه مردم گریز است که به سرش زده است در مقابل شکارچی ها از فیل ها دفاع بکند و به تعبیری به علت نفرت از بشریت تصمیم به تغییر نوع گرفته است. سفید پوستی که به علت بیزاری از انسان دچار حمله آموک نوعی جنون کشنده شده و طرف فیلها را گرفته است. خنده ای آری از شادی کرد. به قول خودش طرف طبیعت را. خدا کند کار مورل باشد. لازم نیست توضیح بدهم که در غیر این حالت بایستی با تعدادی فرضیات بسیار ناخوشایند مواجه شویم، به ویژه که وقتی ماوها باعث تحرکاتی می شوند که سبب تردید و تزلزل می شود. شلچر پرسید: گلوله ها را وارسی کردند؟ فاسارد گفت: از همان تفنگی است که در موارد هاس و لانجویل به کار رفته. موضوع تایید شده است. فرماندار گفت: مایلم بگویم که توضیح ما ابتدا با استقبال خوبی روبرو نشد. در پاریس به هر قیمت طالب توجیهی بر مبنای تروریسم سیاسی محلی بودند. وقتی من روی روایت خودم پافشاری کردم، شروع کردند با من با لحن بسیار خشنی صحبت کنند. گفتند اگر موضوع ناشی از حرکتی سازمان یافته نبوده، من در حقیقت هیچ گونه عذری نداشتم. قسم می‌خورم که آخر سر این احساس را در من به وجود آوردند که قصورم در انجام وظیفه صرفاً از این بابت بوده که نتوانستم وسیله‌ای برای ظهور ما و ماها در چاد پیدا کنم. اینها در واقع کسانی هستند که متقاعد شده اند استعماری که به جنبش آشوبگرانه و کشت و کشتار منجر نشود استعمار موفقی نیست. شاید از جهتی حق با آنهاست. شلچر می دانست که در ورای ریشخند این کهنه آفریقایی مرارت بسیار و خستگی فراوان نهفته است. اما باید بگویم که بالاخره تغییر عقیده دادند. مطبوعات کمک بزرگی به ما کردند. خیال میکنم در تاریخ مستعمره این بار اول است که نام چاد در مطبوعات جهانی با حروف بزرگ چاپ میشود. آنها هرگز نه درباره جاده های من چیزی گفتند، نه درباره مبارزه من علیه بیماری ها، کاهش مرگ و میر اطفال و مقاومت من در دوران جنگ. اما این دفعه چرا؟ فرستادگان ویژه به چاد اعزام کردند. واقعاً مردم را تحت تأثیر قرار داده و این معنی را می رساند که مردم گریزی یا اگر ترجیح می دهید عشق به حیوانات واقعاً خیلی شیوع یافته است. فضای پیرامون، محیط زیست، کل اینها، جلوگیری از انسان در آسیب رسانی، دوستداران حیات این را می خواهند. حتی عنوانهای قشنگی پیدا کردند. اگر نگاهی به اخبار جراید بندازید، میبینید که روزنامه ها دیگر از چیزی جز انسانی که اردوی خود را عوض کرده است و آخرینش طاغی شریف حرفی نمیزنند. باید بگویم که خوب نمیدانم که از چه شرافتی صحبت میکنند. لورانسو اظهار کرد: با وجود این موضوع روشن است. غیر از این است؟ فرماندار پرسید: لورانسو، ممکن است لطفاً ته فکرتان را برای من توضیح دهید؟ ساعت 3 بعد از نیمه شب است و نباید از اداری ها خیلی توقع داشت. آی فرماندار، تمام حرفم این است که تا حالا فیل ها به سلاح پیشرفته مجهز نبودند. این سبب شد که سال گذشته 30,000 فیل در آفریقا در معرض کشتار قرار بگیرند. ادامه بدید. 30,000 فیل یعنی نزدیک به 300 تن آج، و چون هدف یک حکومت خوب افزایش تولید است، مطمئنم که امسال بهتر از این عمل خواهند کرد. فراموش نکنیم که کنگوی بلژیک در سالهای اخیر به تنهایی 60,000 فیل به چنگ آورده. مطمئنم همه ما غالباً مایلیم که از این میزان بگذریم. با کمی پشتکار در سراسر آفریقا به کشتن 100,000 فیل در سال میرسند، تا جایی که اگر بشود گفت به حد نهایی برسند. آن وقت باید به انواع دیگر پرداخت. فرماندار سیگار بر لب به فندک روشنش خیره شده بود. شلچر متوجه شد که فندک از استخوان آج است. پشت سرش روی دیوار آجهای فیل که با سلیقه یک کلکسیونر انتخاب شده بود تقریبا همه دیوار را پوشانده بود. اما اینها کار چند تن از اسلافش بود. سرهنگ بروت با اهتمام تمام روی نقشه نظامی چاد خم شده بود و قیافه مجذوب کسی را داشت که فقط در مسائل مربوط به خود دخالت می کند. افسر نگهبان فرمانداری ضمن یک خبردار بسیار عجیب عملا ناپدید شد. تنها لورانسو کاملا راحت به نظر می رسید. به اشارات یأس‌آمیز رئیس دفتر علاقمندانه توجه کرد. فرماندار با نزاکتی دلپذیر پرسید: خواهش می کنم ادامه بدید. و طبیعتا من فقط از عاج تازه صحبت میکنم، عاجهای قدیمی که بومی ها مخفیشان کرده بودند و از مدتها قبل خریداران از چنگ رؤسای دهکده ها بیرون کشیده بودند. در ضمن شما هم مثل من میدانید که بخشی از استعمار روی لاشه فیل ها بنا شده است. شکار عاج بود که به بازرگانان و مستعمرنشینان اجازه داد از عهده هزینه های اولیه اسکان برایند.
فرماندار با صدای یک نواخت گفت:
خب، مقصود. آی فرماندار، مقصود این که وقتش رسیده که به شکار فیل ها خاتمه داده شود. این مورل ممکن است یک دیوانه باشد، اما اگر موفق بشود افکار عمومی را تهییج کند، من برای فشردن دستش به زندان او خواهم رفت.
فرماندار پشت میزش کاملا راست قرار گرفته بود. شلچر اندیشید وقتی انسان ریز نقش است بهتر از خودش را راست نگه بدارد. این فکر را فقط درباره فرماندار نمی کرد. رئیس دفتر قیافه نگران و مفلوک کسی را داشت که می دانست وقتی بالاخره برای دیگران جلسه خاتمه پیدا کند، او هنوز آنجا خواهد بود. اما وقتی سرانجام فرماندار به پاسخ پرداخت، جوابش عاری از خشم و تقریبا دوستانه بود.
لورانسوی عزیز، به نظرتان نمی رسد که در حال حاضر در دنیا انگیزه ها و ارزش ها فرض کنیم آزادی های وجود دارد که یک کمی بیشتر از فیل ها مستحق این فداکاری قابل تحسین است که گویا وجود دوست ما و شخص شما را اشباع کرده است؟ ما هنوز جماعتی هستیم که یأس و ترک میدان مبارزه و توسل به حیوانهای نازنین را برای تسلی خود مردود می دانیم. همین الان در اردوگاه های کار اجباری و زندان های حکومت های استبدادی انسانها مبارزه می کنند و می میرند. تازه این زمانی است که روک و راست موضوع نسل کشی در میان نباشد. هنوز توجه به اینها در اولویت است.
فرماندار ساکت شد در حالی که به فندکش خیره شده بود که مرتب در دستش میچرخانید. اتاق با چلچراغ مثل روز روشن شده بود، اما نور با عبور از پنجره در برابر شب غلبه ناپذیر آفریقا در جا متوقف میشد. فرماندار تنها پسرش را در نهضت مقاومت از دست داده بود و شلچر با نگرانی از خود می پرسید که آیا لورانسو این موضوع را می داند یا به خاطر می آورد. لورانسو به آرامی و با لحنی تقریبا حزن‌آلود گفت:
آی فرماندار، می دانم، اما فیلها جزئی از مبارزه اند. انسانها برای حفظ نوعی زندگی می میرند. نوعی زیبایی طبیعی.
سکوت برقرار شد. فرماندار فندکش را که روشن نمی شد فشار داد. شلچر لبخند زد و همزمان از شادی ابلهانه‌ای به شگفت آمد که با ملاحظه عجز بعضی از حرکات انسان‌ها حتی حرکات بی اهمیت احساس می‌کرد. رئیس دفتر شتابان پیش دوید و برایش کبریت زد که فرماندار با حرکتی عصبی پذیرفت. او مثل بسیاری از سیگاری‌ها به دنگ و فنگ سیگارکشی بیش از سیگار نیاز داشت.
لورانسو، یک نکته دیگر هم به شما بگویم. بشریت هنوز به آن درجه از تسلیم یا تنهایی نرسیده که ایجاب می کند خانمهای مسن خودشان را با سکهاشان یا اگر ترجیح می دهید با فیلها تسلی بدهند. عشق به حیوانات چیزی است، اما نفرت از انسانها چیز دیگری است و من در مورد رفیقمان به این معنی عقیده دارم. به این لحاظ است که سعی می کنم هرچه زودتر زندانیش کنم و این کار را با احساس نوعی خرسندی می کنم. نه به این ملاحظه که برازاویل یا پاریس مرا به فحش‌های رکیک می بندند. موجودیت سیاسی من از آنها مستحکم تر است. فقط برای اینکه آدم‌هایی را که روان رنجوری خودشان را به جای دیدگاه‌های فیلسوفانه می‌گیرند دوست ندارم.
با صلابت معلمی پیر موقرانه از پشت عینک به لورانسو خیره شد. برای یک بار هم که شده تشخیص من این است که روزنامه‌نگارها دید روشنی دارند. این جوانک سعی می کند به صورت ما توف بیاندازد. سعی می کند آنچه درباره من فکر می کند به ما اظهار کند. پیش از این هرج و مرج طلب ها فقط با نهادها ضدیت داشتند. رفیقمان قدمی پیشتر گذاشته است. اما می بینید من پیرمردی هستم که به 60 سالگی رسیدم ولی هنوز یاد نگرفتم از مردم متنفر باشم. چه می شود کرد؟ شاید من معیوب باشم. هرگز این لقمه ها از گلوی نسل من پایین نرفته است. ما احتمالاً بورژواهای وحشتناکیم. حالا دوست من، میل دارم این مردک را که به قصد خودنمایی به چاد آمده برای من به اصطلاح افسران ارشد توی هلفدانی بیاندازی. اینطور نمیگن سرهنگ؟ یک گردان پیاده بر می دارید بین مدار 16 و 18 را که آخرین بار این چموش آنجا ظاهر شده می گردید. به کتب بگویید که خبرچینهایش را در عملیات شرکت بدهد و بگویید تا نتیجه گرفته نشود رفتارم تغییر نمی کند.
آی فرماندار، ممنوع کردن شکار فیل کار بسیار شجاعانه تری است. این بابا به شیوه خودش همان چیزی را میگوید که من در 20 گزارش رسمی تکرار کردم.
لورانسو، شما باید شعر بگید. مطمئنم شما را سبکبار میکند.
از جا بلند شد.
فعلا من با مراتب پوزش حکومت نسبت به آقای اورناندو به کانوسا میروم، یعنی به فور آرشامبو. درست فکرش را بکنید که این آقا که بعد از این همه سر و صدا حداقل شرش کنده نشده به معنای واقعی کلمه بنده را احضار می کند. باور نکردنیست اما حقیقت دارد. یک ساعت دیگر شما را در فرودگاه می بینم.
شولچر و لورانسو با هم خارج شدند. هنوز شب بود. لحظاتی را خاموش در جاده قدم زدند. باد صحرا آنان را در گرد باد شن می پیچید. هوا سرد بود. گاه گاهی با سایه ای تلاقی می کردند که انگار در گرد و غبار شناور بود. گاه چشم هایی فسفوری به شکل غریبی در تاریکی می درخشید. اما نور شدید چراغ قوه آنها را به جانورانی بدل می کرد که دم لای پا سرگردان پرسه می زدند. زنان روستایی با خرامی ملکوار با بسته‌ای حاوی چند تخم مرغ یا مقداری سبزی بر روی سر به سمت بازار می رفتند. شولچر می دانست که آنان مسافتی در حدود 30 کیلومتر در شب طی می کنند تا مشتی بادام کوهی را در فورلامی به معرض فروش بگذارند. اما این مطلب را هم می دانست که این موضوع کمتر از آنچه فلاکت محسوب می شود زندگی آفریقایی بود. آنچه پیشرفت بیرحمانه از انسانها و قاره ها می طلبد این است که از قرابت خود روی برتابند، پیوند خود را با راز و رمز بگسلند و توده استخوان‌های آخرین فیل در این مسیر جای می گیرد. نوع بشر با فضا، زمین و حتی هوایی که برای زندگی به آن نیاز داشت به معارضه پرداخته است. زمین‌های مزروعی کم کم در جنگل‌ها پیشرفت می‌کنند و جاده‌ها به طور روزافزون به آرامش گله‌های وسیع لطمه می‌زنند. روز به روز جای کمتری برای شکوه طبیعت باقی می‌ماند. افسوس. لبخند زد. پیپش را کمی بیشتر در دست فشرد.
با رغبت از هوای سرد پیرامونش استقبال کرد که بیشتر بر رفاه صمیمی آن مختصر گرما که در چنگ داشت می افزود. هوای سردی که آنقدر با ستاره ها سازگار بود. بفلتن حرف های هاس به خاطرش آمد. فکرش را بکنید. برایم پیش می آید که دعا کنم بعد از مرگم به فیل ها هر جا که هستند ملحق بشوم. و یک لحظه از خودش پرسید که بدون پیپش تکلیفش چه بود؟ کامیونی از خیلی دور روی جاده مستقیم با نور چراغ‌هایش آنان را فرا گرفت و دو سایه عظیم در گردباد غبار به رقص پرداختند و جلوی آنها به راه افتادند. در خروجی شهر بومی ناگهان سایه غولاسا روی جاده ظاهر شد و در پرتو چراغ‌های خودروها روی پرده غبار تا آسمان سر کشید. سپس به ابعاد انسانی افسر آمریکایی تقلیل یافت که به جلو خم شده بود و تلو تلو خوران از کنار آنها گذشت. لورانسو گفت: مرده که بیچاره، نمیدونم چه چیزی آزارش میده. شولچر گفت: یک سال آزگار در کره زندانی واحدهای چینی بوده است. در برابر کمی القا و اندکی رفاه تسلیم شده است. از آن افسران آمریکایی بود که تشخیص دادند اقرار به اقدام آمریکا به جنگ میکروبی علیه مردم چین آسان تر است. در نتیجه حالا وضع ناجور است. آمده تا خودش را در فورلامی پنهان کند. باز هم ماجرایی به نفع فیل ها. شما خیال میکنید چند لحظه پیش من دچار اشتباه بودم؟ نه، فقط میخواستم به عنوان یک هوادار طبیعت صحبت کنم. آخر برای همین حقوق میگیرم. شولچر سرسری گوش میداد. نمیتوانست وقایع را صرفاً از زاویه حفظ وحوش آفریقا نگاه کند. زیر این آسمان صاف، در برابر این افق که محدودیت‌ها منحصر به محدودیت دیده است، وجود مقصود و منظور دیگری را احساس می‌کرد. شاید روزنامه‌نگاران وقتی با تمسخر به مورل لقب طاغی شریف داده بودند اشتباه نمی‌کردند. شاید او واقعاً از آن دیوانگانی بود که بالاتر و دورتر از انسان را نمی‌بینند و سرانجام برای خود از او انگاره‌ای نامتناهی و عظیم، سراسر نجابت و ایثار می‌سازند، انگاره‌ای که در راه دفاع از آن تلاش می‌کنند. این آخرین نبرد واقعی به خاطر شرافت بود که او آمده بود تا در عمق بوته‌زار آفریقا شروع کند. مردک بیچاره. شولچر چشم به آسمان دوخت. شلوار سفید در تاریکی به سایه‌اش شکل عجیبی می‌داد. متفکرانه به پیپش پک زد. شاید اشتباه می‌کرد. موضوع به وضوح از آن اموری بود که هر کس به ویژه قلب شخص خود را در آن می‌دید و او مطمئن بود که اگر سوء قصد به ارناندو چونان توجهی را در جهان برانگیخته بود، چندان به سبب شخصیت قربانی نبود، بلکه بدان جهت بود که ترس، کینه و رفع توهمات معالن اندکی نفرت از بشر در قلب میلیون‌ها انسان بر جای گذاشته بود. نفرتی که آنان را به جاذبه طبیعی و شاید حس انتقام شخصی به تعقیب ماجرای این فرانسوی وامی داشت که عاشق طبیعت بود و از طبیعت در مقابل بیدادی که احساس نمی کردند خود از آن مستثنا باشند دفاع می کرد. این نه خیلی آگاهانه بود و نه خیلی پذیرفتنی، اما به هر حال باید وجود می داشت. سخنان لورانسو را با رغبت گوش می داد. مشکل می شدن صدای نجیب و اندکی آهنگین را دوست نداشت و به این غول سیاه چهره مهر نورزید که آنقدر بی پرده از خود می گفت. با این تصور که از وحوش آفریقا حرف می زند. من فقط سعی دارم کارم را بکنم. شما به همان خوبی که من می دانم می دانید که اگر آفریقا فیلهایش را از دست بدهد چه چیز را از دست داده است و ما در این مسیر قرار داریم. به حق چیزهای نشنیده؟ شولچر، ما چطور می توانیم از پیشرفت حرف بزنیم در حالی که زیباترین و شریفترین مظاهر زندگی را اطراف خودمان نابود می کنیم؟ هنرمندان، معماران، دانشمندان ما از جان و دل تلاش می کنند زندگی را زیباتر کنند و ما همزمان دست روی ماشه اسلحه خودکار در آخرین جنگل ها فرو می رویم. اگر این مورل وجود نداشت می بایستی خلق می شد. شاید بتواند افکار عمومی را بیدار کند. خدایا، من در خودم می‌بینم که به گروهکش، به هسته مقاومتش ملحق شوم، زیرا مطلب از این قرار است که باید بر ضد بی‌حرمتی به آخرین اصالت زمین و تصور انسان از محل زندگیش مبارزه کرد. آیا واقعا ما دیگر قادر نیستیم بدون اینکه در بند نتیجه و منفعت باشیم، بی اینکه هدف دیگری را جز گاه گاه دیدارکی با هم تعقیب کنیم، به طبیعت، به آزادی زنده احترام بگذاریم؟ در این صورت نفس آزادی زمان گذشته و منسوخ است. چیزی نمانده است بگویید به علت یک و تنها زندگی در جنگل دچار بیماری پرحرفی شدم، اما فکر شما مهم نیست. من برای خودم حرف میزنم، برای اینکه سبک شوم، چون جرأت ندارم مثل مورل عمل کنم. انسانها ناچار باید به حفظ چیز دیگری موفق شوند جز آنچه به درد ساختن تخت کفش و چرخ خیاطی میخورد. باید حاشیه‌ای باقی بگذارند، حاشیه امنی که امکان بدهد گاهی به آن پناه ببرند. فقط آن وقت است که می توان دم از تمدن زد. تمدنی که صرفاً بر اصالت فایده مبتنی باشد، همیشه تا آخر خط، یعنی تا اردوگاه های کار اجباری پیش می رود. باید حاشیه‌ای باقی بگذاریم. وانگهی به شما بگویم چیزی که اینقدر مایه غرور باشد وجود ندارد. اینطور نیست. واقعا چیز دیگری جز برج ایفل وجود ندارد که اجازه بدهد از فراز آن به پایین به بقیه خلقت نگاهی بیندازیم. کم مانده است که مثل فرماندار مرا پی شعر گفتن بفرستید، اما قبول کنید که انسانها هیچ وقت به اندازه امروز به مصاحب نیاز نداشتند. نیاز به همه سگها، گربه ها، قناری ها و همه حیوانات کوچکی که می توان یافت. ناگهان به شدت بر زمین توف کرد. بعد مثل اینکه جرأت نگاه به ستاره ها را ندارد، سر به زیر انداخت. انسان ها به محبت نیاز دارند.